صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند مهربان و قدوس و یکتا، به درگاه پر مهرت روی می آوریم و تو را که خدا یکتا و شایسته هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و تو را شکر می کنیم که تو خدای رحمان و رحیم هستی، دیر غضب و کثیر الاحسان، و محبت تو بر همه بندگانت آشکار و باران رحمت تو بر همه بنی نوع بشر جاری است. ای قدوس یکتا، اعتراف میکنیم که ما بندگانت مطابق اوامر تو رفتار ننموده ایم و اعتراف میکنیم که گناهکار و نالایق هستیم. تو فرمودی که دروغ نگوییم اما گفته ایم. تو امر فرمودی که زنا نکنیم و فکر زنا را در سر نپرورانیم اما مطیع تو نبوده ایم و مرتکب خطا و گناه شده ایم. تو فرمودی که مغرور و خودخواه و جا طلب نباشیم، بلکه فروتن و مهربان و با گذشت باشیم. ولی ای خدا، اعتراف میکنیم که مطیع تو نبوده ایم. خدایا، در خود هیچ چیز نیکو نمیبینیم، ولی تمنا میکنیم ما را به خاطر نجات دهنده و منجی عزیز عیسی مسیح ببخش و به خاطر او و به خاطر لیاقت او ما را از هر زشتی و ناپاکی دور کن و در عوض در قدوسیت و پاکی ما را حفظ کن و هدایتمون نما. این دعا را به نام کلمه تو و مکاشفه آشکار شده تو بشر و یگان امید و نمونه حقیقت، یعنی عیسی مسیح زنده که به زودی به این جهان برمیگردد تا داوری کند، می طلبیم. آمین. بررسی و مطالعه تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در سایه رحمت و عنایت پروردگار مهربان روز خود را برای او و به نام او آغاز و به پایان برسانید. از اینکه ایزد مهربان این افتخار را به ما داده تا با شما باشیم و از کلام مقدسش آیات شریف را براتون بخونم، نام مقدس او را حمد و ثنا گفته و امیدوارم که در این برنامه همه ما از او کسب فیض کنیم. در ابتدای برنامه میخوام از فرصت استفاده کنم و از همه یاران با وفایی که لطف کرده و برای ما نامه می نویسن و نظریات خود را برامون ارسال می دارن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه یاران عزیز عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیزند و ما به آنها ارج می نهیم و به همه آنها پاسخ کتبی نیز می دهیم. خداوند توفیق عنایت کند که اگرچه در کنار هم نیستیم، ولی بدین وسیله یک ارتباط معنوی و یک اتحاد روحانی بین ما و شما برقرار گردد. در ادامه مطالعه کلام خداوند، در این ساعت توجه خود را معطوف به تورات مقدس قسمت سوم از تورات یعنی کتاب لاویان مبذول می‌داریم و آیات را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم که چنانچه تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 152 بگشایید، یعنی فصل اول از کتاب لاویان. اگر شما از داشتن کتاب مقدس به زبان فارسی محروم هستید ولی اشتیاق دارید که آن را داشته باشید، می توانید برای ما نامه بنویسید و از ما درخواست کنید تا ما آن را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً تکرار خواهیم کرد. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. در برنامه گذشته گفتیم که این کتاب تورات سخن از رسومات و قوانین مذهبی خاصی دارد و مخصوصاً تأکید تمام فصل‌های این کتاب روی دو موضوع حیاتی یعنی کفاره یا بخشش گناهان و قدوسیت دور می‌زند. در این کتاب است که ما با انواع قربانی‌ها روبرو می‌شویم. نوع قربانی اول که در فصل اول به آن اشاره شده قربانی سوختنی می باشد که برای کفاره گناهان انجام می گرفت و برای ستایش خدا. پنج آیه اول را در برنامه گذشته براتون خواندیم و به تفصیل در مورد آن با شما سخن گفتیم. حالا اجازه می خواهم که تمام آیات فصل اول را ابتدا براتون قرائت کنم و سپس مطالبی که کمک به درک معنی آیات می کنه خدمتتون عرض کنم. یادآوری می‌کنم که خداوند این فرامین را در بیابان سینا و در خیمه اجتماع که به عنوان اولین عبادتگاه، آن هم عبادتگاه سیار برای خداوند بنا شده بود، به موسی عطا می‌کند و نه در کوه سینا. ده فرمان و بقیه قوانین را در کوه سینا موسی دریافت کرد، اما این قانون‌ها را در خیمه مقدس. می‌فرماید و خداوند موسی را خواند و او را از خیمه اجتماع خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو هرگاه کسی از شما قربانی نزد خداوند بگذراند پس قربانی خود را از بهایم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند. اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد، آن را نر و بی عیب بگذراند و آن را نزد در خیمه اجتماع بیاورد تا به حضور خدا مقبول واقع شود و دست خود را بر سر قربانی سوختنی بگذارد و برایش مقبول خواهد شد تا به جهت او کفاره کند. پس گاو را به حضور خداوند ذبح نماید و پسران هارون کهنه خون را نزدیک بیاورند و خون را بر اطراف مذبح که نزد در خیمه اجتماع است بپاشند و پوست قربانی سوختنی را بکند و آن را قطع قطع کند و پسران هارون کاهن آتش بر مذبح بگذارند و هیزم بر آتش بچینند و پسران هارون کهنه قطعه‌ها و سر و پیه را بر هیزمی که بر آتش مذبح است بچینند و احشایش و پاچه‌هایش را بشویند و کاهن همه را بر مذبح بسوزاند برای قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند. و اگر قربانی او از گله باشد، خواه از گوسفند، خواه از بز، به جهت قربانی سوختنی آن را نر بی عیب بگذرانند و آن را به طرف شمالی مذبح به حضور خداوند ذبح نمایند و پسران هارون کهنه خونش را به اطراف مذبح بپاشند و آن را با سرش و پیهش قطع قطع کنند و کاهن آن را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح بچینند و کاهن همه را نزدیک بیاورد و بر آن مذبح بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. و اگر قربانی او به جهت خداوند قربانی سوختنی از مرغان باشد، پس قربانی خود را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بگذراند و کاهن آن را نزدیک بیاورد و سرش را بپیچد و بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چیندانش را با فضلات آن بیرون کرده آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد و آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آن را بر آتش بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. دوستان عزیز، در این آیات سه موضوع مهم برای ما در فصل اول از کتاب لاویان بیان گردیده است. اول، نوع قربانی. همانطوری که عرض کردم، خدا پنج نوع قربانی را عطا کرده که در فصلهای بعد به همه آنها اشاره خواهیم کرد. نوع اول قربانی در این آیات است که خدمتتون خواندم و آن قربانی سوختنی یا مطابق آیه 13 قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. این قربانی که کار کفاره گناهان را هم انجام می‌داد و یا برای رفع گناهان محسوب می‌شد، مهمترین نوع قربانی بوده و تقریباً بدون استثنا همه مردم بنی اسرائیل آن را لااقل یک بار در زندگی خود به جا می‌آوردند. دلیل این که در آیه 14 خداوند می‌فرماید که شخص می‌تواند قربانی سوختنی را به وسیله کبوتر و یا فاخته هم انجام بدهد، به خاطر فقر مادی انسان‌ها بوده، زیرا همه مردم اسرائیل قادر نبودند که گوسفند و یا گاو را برای قربانی سوختنی تقدیم خدا کنند. فقیران می‌توانستند با فاخته ها یا جوجه های کبوتر آن اشتیاق روحانی خود را که عامل قربانی سوختنی بود عملا آشکار سازند. بنابراین نوع قربانی اول قربانی سوختنی و یا هدیه آتشین و عطر خوشبو بود که یا گاو یا گوساله یا بز یا گوسفند و یا حتی فاخته و جوجه و کبوتر نیز می شد در آن به کار برد و یا آنها را قربانی کرد. این نوع قربانی از روی میل و اختیار و نه اجبار انجام شد و غالباً به جهت تمنای بخشش و کفاره گناه انجام می گرفت، زیرا در آیه 4 خدا می گوید که شخصی که این قربانی را به جا می آورد با گذاشتن دستهایش بر سر حیوانی که آماده قربانی شدن است بگذارد تا این امر به جهت او کفاره شود، یعنی به جای گناهان او فدا شود. و دوستان عزیز، دقت کنید کلمه کفاره معنی اصلیش چیه؟ یعنی چیزی به جای کسی دیگری داده شود. در اینجا گوسفند یا گاو یا پرندهی به جای شخص فدا می شد و در این وسیله به وسیله قربانی در واقع شخص کفاره می یافت. یادآوری می شوم که اینها سمبول و نشان یا بهتر بگویم سایه ای است از آنچی که خدا در ابتدا برای نجات بشر برگزیده است و در واقع می بینیم که سایه ای است که از آنچی که عیسی مسیح باید انجام بدهد، یعنی تاوان گناهان ما را بپردازد. مسیح می آید تا کفاره گناهان ما را بدهد. مطلب دوم، عمل یا اعمالی است که شخص قربانی دهنده یا قربانی کننده و کاهن با یاری یکدیگر بایستی انجام بدهند. در این آیات بیان گردیده که کار این دو گروه چیه، یعنی کار شخصی که میاد قربانی بگذرانه و کار کاهن در واقع تقسیم شده است. کاهن به معنی واسطه می باشد یا کسی که بین انسان و خدا واسطه می گردد و کاهن همان اشخاص مذهبی می باشند. هارون برادر موسی اولین کاهن در قوم بنی اسرائیل می باشه و خداوند او و پسرانش را برای این کار مهم برگزید و هم فرمود که از آن پس طایفه لاویان که هارون و موسی از آن طایفه بودند مسئولیت انجام کارهای مذهبی را در خانه خدا به عهده بگیرند. فرض کنید شما می‌خواهید قربانی سوختنی را بگذارید. حالا ببینید که چطور کاهن و شما بایستی کار کنید با هم دیگه. شما اول گوسفندی را که به شما تعلق داشته به حیات عبادتگاه نزد مذبح باید بیاورید و این شما هستید که باید سر آن گوسفند را برای قربانی ببرید. ولی شخص کاهن که در کنار شماست ظرفی رو میگیره تا خون گوسفند در آن ریخته بشه و بعد کاهن میاد این خون را جلو مذبح میآورد و دور مذبح را با خون قربانی میپاشه یا آغشته میکنه. در آیه 6 میگوید که شما باید پوست گوسفند را از گوشتش جدا کنید و بعد پوست را قطع قطع کنید و آن وقت کاهن میاد این قطعه های پوست را روی مذبح میگذارد تا بسوزاند و البته کاهن وظیفه دارد که آتش را روشن کنه و چوب بر مذبح بگذارد و بعد شما باید قطعات گوشت مخصوصا پاچه ها و سر و دسته ها را بشویید و آن را به کاهن بدهید و کاهن آن را بر مذبح میگذارد تا بسوزند. حتی خدا محل ذبح کردن گوسفند یا گاو را اعلام کرده. در آیه 11 میگوید شما آن را بایستی به طرف شمال مذبح سر ببرید. بنابراین کار کاهن اینه که آتش مذبح را روشن نگاه داشته و قطعات گوشت قربانی را بر روی آتش بگذارد و بقیه کار در واقع خود شخص انجام میدهد. حالا مطلب سومی که در این آیات دوبار به آن اشاره شده و در واقع اساس قربانی است، همانا عملی است که خون انجام می‌دهد. خون حیوان قربانی شده که نباید همینطوری هدر بره، بلکه وقتی که میان بر مذبح این گوسفند رو میخوان قربانی کنن، بایستی خون این قربانی رو جمع کنن و این خون رو میان و بر قربانگاه و بر مذبح میپاشن. در آیه 5 میفرماید که پسران کهنه یا پسران هارون خون قربانی را نزدیک بیاورن و آن را بر اطراف مذبح بپاشن. و در آیه 15 در مورد قربانی پرندگان نیز آمده است که خونش را بر پهلوی مذبح بپاشن. در آیات دیگر این کتاب به اهمیت خون حیوان قربانی شده تأکید بسیار گردیده است و می‌فرماید که جان در خون است. جان می بایستی فدا شود تا بخشش به وجود آید. جان در خون است. جان انسان، جان حیوان، همه چیز، حیات در خون است دوستان عزیز. و در اینجا می بینیم که در واقع این جان است، این حیات است که باید فدا بشه تا بخشش به دست بیاید. و این واقعیت دوستان عزیز اساس صلیب و مرگ عیسی مسیح است. ببینید دوستان، خدا از اول اعلام کرد که مزد گناه موت است. وقتی که آدم و حوا را خلق کرد به آنها فرمود که از این درخت معرفت نیک و بد نخورید. چرا؟ خدا فرمود اگر بخورید هر آینه خواهید مرد. مقصود در اینجا مرگ همون موت روحانیه. وقتی آدم و حوا از آن میوه درخت خوردن، بلافاصله از نظر جسم نمردن، زندگی کردن. اتفاقا کلام خدا میگه که آدم 930 سال بعد از آن زندگی کرد. ولی چی شد؟ رابطه معنوی بین خدا و انسان از بین میره، قطع میشه و یا مرگ به وجود میاد، جدایی پیش میاد و مرگ یعنی جدایی. حالا خداوند این امر را فرمود که گناه عامل مرگ جداییه. درست است که خداوند دوستان عزیز مهربان و رحیم و بخشنده است، ولی بخشش او و رحمت و کرم او دلیل نمیشه که بیاد گفتارشو عوض کنه و از معیار عدل خودش برگرده و گناه را بدون مزد و سزا بگذارد. وقتی گناهی هست، مرگی هم هست. صلیب عیسی مسیح دوستان یک امر اتفاقی نبود، بلکه از ابتدا این امر خدا در نقشه خدا گنجانیده شد و فقط به وسیله مرگ و صلیب عیسی مسیح بود که خوشنودی خدا از باز پرداخت و تاوان و کفاری گناهان بشر اعلام گردید، به طوری که این واقعیت در کلام خدا آشکار شده. در رساله رومیان فصل سوم از آیه 21 الی 25 اینطور می‌خوانیم که لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند. یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و به کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، چون همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به واسطه آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد، به واسطه ایمان به وسیله خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. آری دوستان عزیز، نجات به وسیله فدا شدن برای ما امکان پذیر شده است. جان در خون است و یا بایستی بگیم که جان باید فدا شود تا انسان حیات یابد. نکته چهارمی که در این فصل می تواندید همانا آتش است. آتشی که بر مذبح وجود داشت و قربانی را می سوزانید و به خاکستر تبدیل می کرد. آتش دوستان سمبل چیزهای مختلفی می باشد، اما بیش از هر چیز دیگر در کتاب مقدس آتش سمبل خالص کردن یا خالص شدن می باشد. همانطور که عرض کردم، این قربانی ها سمبل صلیب عیسی مسیح بوده. سایه آن واقعیتی است که می بایستی به وقوع بپیوندد و آتش قربانگاه نیز سمبل خالص شدن بشر است. در کتاب مقدس بارها به این مطلب اشاره شده و در اینجا لازم می‌بینم که فقط اشاره کنم که کتاب مقدس بارها تاکید کرده که آتش خدایی یعنی خالص کننده بشر یا روح القدس. ولی در این قسمت از کلام خدا می‌بینیم که آتش همه چیز را می‌سوزوند و بعضیا خیال می‌کنن که به اشاره به جهنم است و هیچ چیز از قربانی می‌بینیم که باقی نمی‌مونه، ولی یک چیز باقی میمونه و آن خونیه که دور مذبح و روی سنگ‌ها پاشیده شده. وقتی که اینجا نگاه کنیم دوستان عزیز، می‌بینیم که این آتش در اینجا به معنی جهنم نیست، بلکه این آتش به معنی نابود کردن همه چیزه، مخصوصا قربانی. چرا؟ چون این قربانی علامت گناهه و آتش همه را نابود می‌کنه. یعنی این قربانی همه گناهان را نابود میکنه، یعنی گناهی که با آن اعتراف شده باشه در اینجا بخشیده میشه و خدا آن را از ما دور میکنه و به کلی محو میسازه، همونطور که آتش آن گوشت قربانی را به کلی نابود میکنه و به خاکستر تبدیل مینماید. خوشا به سعادت کسانی که از این فیض آسمانی بهره‌مند هستند و خدا گناهانشون رو بخشیده و آنها را به حسابشون دیگه نخواهد گذاشت. خوشا به حال ما که قلب‌های خود را به مسیح زنده دادیم. او که پاک و عادل بوده و هست، او که نجات دهنده ماست و در حضور خداست. چرا؟ چون می‌دانیم که او در حضور خداونده و این ثابت میکنه که او کاملا و پاک و مقدسه و میتواند ما را هم پاک و مقدس کند. کسانی که به او دل دادند هرگز در درگاه خدا شرمنده نخواهند بود و این اطمینان را دارند که جزو بخشیده شدگان هستند. ولی سوال مهم دوستان عزیز اینه که من و شما باید از خودمون بپرسیم که آیا ما جزو بخشیده شدگان هستیم یا نه. دوستان عزیز، همونطور که می دانید عیسی مسیح دارای دو جنبه کامل بود. اول الوهیت کامل و دوم جنبه انسانی کامل. و این هدیه در اینجا می بینیم که یادآور یک واقعیت است و آن انسانی بودن عیسی مسیح است. به قول کتاب مقدس آدم اول گناه را وارد این جهان کرد، یعنی حضرت آدم. اما با ورود آدم دوم یعنی عیسی مسیح، نجات وارد این جهان می شود و مقصود از آدم دوم این است که مسیح به وجود آورنده انسانهای تازه می باشد، انسانهایی که از گناه و شرارتی که از نسل آدم، آنم آدم اول، در بندش بوده اند حالا آزاد می کنه و آنها را به سوی خدا یکتا هدایت می نماید. و این تغییرات از همین زندگی آغاز می شه و با ورود بشر به ملکوت خدا کامل می گردد. حضرت یوحنا در این مورد می فرماید ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم، که البته مقصودش به کسانی است که از نو تولد یافتند و یا کسانی که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح از اسارت گناه آزاد گردیدند. می گوید ای عزیزان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده آنچه خواهیم بود، لکن می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا که او را چنان که هست خواهیم دید. دوستان عزیز، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که همه انسان‌ها از حضور پرجلال خدا محروم شده و از راه و طریق عصیان ورزیده و گمراه گردیدند. اتفاقاً مطابق کلام خدا، بشر بیش از هر چیز دیگری از خدا دور شده. خدا از آنچه که ما برای ما مهیا کرده است می‌دونه که دور شده‌ایم و خودمانم این واقعیت را می‌دانیم. ما از هدف الهی در خلقت دور شدیم، یاغیگری کردیم. ما یاغی ترین مخلوق خدا هستیم. در رساله به رومیان فصل 3 آیه 11 الی 13 در این مورد میگوید کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی، گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب میدهند، زهر مار در زیر لبی ایشان است. این است موقعیت انسان در حضور خدا، و برای همینه که کلام خدا اعلام میکنند که بشر نمیتواند توسط اعمال خودش نجات پیدا کنه. کارهای نیک ما نمیتونه نجات رو تحصیل کنه. چرا؟ چون از نظر خدا همه ما گمراه هستیم. و دوستان عزیز، درخت بد نمیتواند میوه نیکو بدهد. اعمال ما از نظر خدا کامل نیستند. یعنی بشر نمیتونه از طریقی که خیال میکند منجر به نجات میشه به خدا برسه. انسان از نظر خدا به موجودی درمانده و اسیر و یاغی مبدل گردیده که خود را در قفسی که خودش ساخته زندانی نموده است و قادر نیست خود را از آن براند. او نیازمند کسی است که خود خارج از قفس باشه، نیازمند شخصی آزاده که بیاد او را یاری بده و درهای زندانی که بر اثر یاغیگریش بر علیه خدا به وجود آورده است بشکنه. و کتاب مقدس میگوید این شخص عیسی مسیح است. ای عزیزان، اگر میخواهید بدانید که چه نوع زندگی مقبول پسند خداوند است، به عیسی مسیح توجه کنید. اگر میخواهید به معنی واقعی قدوسیت پی ببرید، زندگی او را مطالعه و در نظر بگیرید. اگر میخواهید خوشنودی خدا را فراهم کنید و میخواهید آزاد باشید، راه عیسی مسیح را طی کنید. زیرا اوست یگان راهی که به آزادی حقیقی منتهی می‌گردد و اوست آن نجات دهنده واقعی، و اینکه او کاملا مقبول پسند خدا بود، به طوری که بارها و بارها خود خدا اعلام کرد که امر او را بشنوید، از او خوشنودم. او از خدا بود، خدا او را فرستاد تا نور عالم باشه، تا راه راستی و حیات برای طالبان خدا باشه. او کلمه آشکار شده خداوند بود، او مظهر خدای تعالی است. کتاب مقدس میگوید وقتی خداوند بشر را دید که در سیاه‌چال گناه افتاده، وقتی که دید بشر درمانده و عاجز و ناتوان و نمیتواند خود را برهاند، از روی محبت و عشقی که به مخلوق خودش داشت، اراده نمود که خیشتن را در جسمی به نام عیسی مسیح به بشر بشناساند و دوست آدمی بشه و دوباره ما را به سوی خود برگرداند. دوستان، فقط کافی نیست که صلیب مسیح را در نظر خود مجسم کنید و به خاطر بیاورید که چرا مسیح مصلوب شده و به چه دلیل خدا گناهانمون رو بخشیده، چه بودیم و با ایمان آوردن به او چه شدیم. مهم این است که دائما از اراده او پیروی کنیم، مطیع او باشیم و هرگز از کلامش جدا نشویم و او را شکر و سپاس بگوییم به خاطر آنچه که او برای ما کرده است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.